بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ابتدا تشکر میکنم از دوستان عزیز که بنده رو قابل دونستن و از حاضرین در جلسه هم تشکر میکنم و پیشا پیش معذرت خواهی میکنم که هم زمان روز که پنجشنبه است و بعدم که هوا هم که گرم است و ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند که امیدوارم که بحثی که عرض میکنم خدمتون مفید واقع بشه. قرار هستش که درباره رویکرد یا روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی و نسبتش با روش‌های تفسیری دیگه یه مختصری صحبت می‌کنیم. من بحثم رو توی دو سه محور، تو دو سه بخش سعی می‌کنم سامان بدم و حالا امیدوارم که نکاتی که عرض می‌کنم نکات مفیدی باشه برای دوستان و صرفاً تکرار مکررات نباشه. عرض به حضورتون، من چون می‌نویسم ایراد نداره. خب نه دیگه، صدا میرسه، حالا درست میشه. عرض به حضورتون که ببینید، با این جمله معروف درباره روش تفسیری علامه طباطبایی آغاز می‌کنم. روش یا مسلک تفسیری علامه، تفسیر القرآن بالقرآن است. اینا همگی باش آشنا هستیم. روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی روش تفسیر القرآن بالقرآن است. خب که این روش رو به تدبر هم ازش یاد میکنن خود مرحوم علامه طباطبایی. این تفسیر القرآن بالقرآن، ایشون تفسیر القرآن به تدبر هم تعبیر داد. تفسیر القرآن به تدبر. من نکاتی که میخوام عرض بکنم یه قدری اولا ارتباط و جای این روش در بین روش‌های تفسیری دیگر، یک، و بعد فهم دقیق تری از این روش و تک تک واژگانی که توی این روش به کار رفته در مرحله دوم، و احیانا استدلالی که مرحوم علامه طباطبایی دارن، سه، و چند تا شاید شاهد مثال، چهار، دیگه نمیرسیم. زیر جریان هایی که از این روش تفسیری پدید اومده و نسبت اینها با خود روش مرحوم علامه طباطبایی، پنج. این شاید مثلا این پنج محور رو میشه جلو برد. حالا ببینیم چقدر خدا لطف میکنه که به چه بخشی از این بحثا بتونیم بپردازیم. روش تفسیری علامه طباطبایی تفسیر القرآن به قرآن است. با این نکته من شروع میکنم که تفسیر یعنی چی؟ با این کلمه نوشتم روش تفسیری علامه طباطبایی. با این، با اولین نکته، نکته یک، تعریف تفسیر. اصلا تفسیر یعنی چی؟ تفسیر یعنی چی؟ پرده برداشتن. گزینه یک. گزینه دو،
شناختی که عمیق‌تره و چیزی که واقعا مسئله رو داره مورد آشکاریت داره
دیگه. چی؟ تبیین در حکمت عملی. خود همین نیازمند تفسیر
داره. مجرد در اون نباشه.
آها، وقت تفسیر قرآن به چه معنی میشه؟ تفسیر قرآن رو داریم تعریف میکنیم. ما دیگه خب چی؟ معانی و مدالیل آیات. نکته ای که توجه داشته باشید به نظرم بسیار مهمه، تا جایی که ممکنه در نظریه هر متفکری تعریف خود اون متفکر رو باید پیدا کرد. الان این جمله‌ای که من نوشتم روش داخل کروشه مسلک تفسیری علامه تفسیر القرآن بالقرآن است. تفسیر یعنی چی؟ تفسیر در لغت یعنی پرده برداشتن، درست. اما علامه منظورش اینه. آی خویی یه معنایی گفته، تعریفی گفته برای تفسیر. راغب اصفهانی تعریفی شاید بشه گفت، حالا نه به تعداد ولی تو مایه های به تعداد مفسرین شما میتونید تعریف پیدا کنید برای تفسیر. هر مفسری اول کتابش داره میگه منظورم چیه، و اینها بعضیش با هم نزدیکه، بعضیش از هم دوره، و این کنار هم گذاشتن اینها بعضا آدم رو گم میکنه، بعضا دور میکنه آدم رو از اصل قصه. من به نظرم مطمئن ترین راه برای این که روش علامه بهتر فهم بشه اینه که ببینیم خود علامه تفسیر رو چی میدونن. مرحوم علامه همون صفحه اول المیزان، مقدمه المیزان، تفسیر رو میفرمایند وهوه. این وهوه میدونید یعنی در مقام تعریفه. تفسیر عبارت هست از بیانی که علامه دارن دو یا سه تا قید توشه که به نکته‌ای که دوستمون گفتن خیلی نزدیکه. یک، بیان معانی آیات قرآنی. تفسیر کردن، اولا می‌خوایم قرآن رو تفسیر بکنیم. تعریفی که علامه از تفسیر میگن تفسیر آیات، یعنی بیان معانی آیات قرآنی یه نکته، و بعد بیان معانی، شما معانی آیات رو بیان بکنید. دیگه چی؟ یه دو یا سه هم ایشون در ادامه اضافه کردن، ول کشف ان مقاصد ها و مدالیل ها. کشف از مقاصد آیات، مقاصد ها، این ها هم برمیگرده به چی؟ همون الآیات القرآنیه. این تقریبا این تعریف علامه است. تفسیر هو بیان و معانی الآیات القرآنیه والکشف عن مقاصد ها و مدالیل ها. کشف از مقاصد آیات و کشف مدالیل آیات. اینو به این خاطر دو و سه نوشتم. بعضی از اساتید معتقدن این کشف مقاصد و مدالیل یه چیزه و این دوتا واژه به یه چیز اشاره میکنه. بعضی ها معتقدن نه، کشف از مقاصد آیات یه نکته است، کشف مدالیل نکته دیگریست. حالا هر کدوم از اینها به چه معانی میتونن باشن فعلا واردش نمیشم. اجمالاً علامه طباطبایی تفسیر رو این میدونن. حالا من رو همون محور دوتایی جلو میرم. من اگر آیات قرآن رو بیام معانیش رو بیان بکنم و مقاصد و مدالیل آیات رو کشف بکنم، در این صورت چیکار کردم؟ تفسیر کردم. تفسیر اصلا کار عجیب غریب و کار بیان معانی آیات، کشف مقاصد، کشف مدالیل، این میشه تفسیر. اینو از این جهت این نکته رو عرض میکنم که بعضی از معاصرین بین مثلا تدبر القرآن و تفسیر القرآن فرق میذارن. مثلا بعضی از اساتید تدبر معتقدن گاهی اوقات شما قرآن رو تدبر میکنید، این یه کاره، یه مرحله دیگه داره تفسیره. اجازه بدیم، تدبر آیات یه چیزه، تفسیر چیز دیگریست. از بیان مرحوم علامه این در نمیاد. علامه تفسیر قرآن رو همچین معنایی براش قائله، روش تفسیریش تدبره. این نکته رو توجه داشته باشه. این که تفسیر عبارت است از اینکه ما معانی آیات رو بیان بکنیم، مقاصد، مدالیل. و نکته علامه، اون خصوصیت علامه به یک معنا اینه که علامه مسلک تفسیرشون رو میفرماین که مسالک مختلفی وجود داشته است در تفسیر قرآن که الان اشاره میکنم، اینا همشون غلط غلوط گیر و گور داره، روش مسلک درست تفسیر قرآن تأنفسر القرآن بالقرآن، و تعبیر دیگری دارن به تدبر المندوب الی فی نفس القرآن. این تدبر روش درست تفسیر قرآن از نظر علامه است. حالا چه معنایی داره؟ الان دارم کلمه به کلمه این جمله رو میان جلو. پس تفسیر عبارت است از چنین چیزی در بیان خود مرحوم علامه طباطبایی، و اینم مد نظر داشته باشید که از ظاهر کلام علامه بر نمیاد که مثلا ایشون بین تفسیر و تدبر مثلا دو سطح قائل باشه. تدبر در نظر مرحوم علامه سطحی از فهم آیات ما قبل تفسیر نیست، بلکه روش درست خود تفسیر. این نکته اول. نکته دوم، علامه بحثو که شروع میکنن به 4-5 مسلک تفسیری اشاره میکنه. اما ابتدای مقدمه المیزان به 4-5 مسلک تفسیری اشاره میکنه. مسالک تفسیری، تعبیر مسلک رو هم به کار میبرم. من با اجازه از روح پرفتو علامه واژه روش رو اینجا به کار بردم، واژه خود علامه مسلکه. اینجا دیگه وارد این بحثا نمیشیم. بعضا واژه‌های خیلی زیادی به کار میره، بعضی هم میگن روش، مکتب، گرایش، رویکرد. حالا اینا با هم فرق دارن ندارن، خیلی هم معانی استانداردی برای این کلمات وجود نداره که حالا بگیم مثلا گفتیم فلان این اشتباه شد. بعضا هم تفنن در تعبیر، یعنی که خود یه نویسنده ای ممکنه مثلا نکته ای لحاظ کنه. واژه روش یا مکتب واژه بدی نیست برای توضیح در واقع سبک علامه. علامه خودش از واژه مسلک استفاده میکنه، روش سلوک، یعنی من چجوری میخوام تفسیر بورزم، چجوری میخوام بیان معانی بکنم، کشف مقاصد مدالیل بکنم. مسالک تفسیری که علامه یاد میکنن، اولیششون میگن که مسلک تفسیری محدثینه. یک، مسلک محدثین. مسلک محدثین، این مسالک تفسیری در بیان علامه. قیدم بذارم. علامه در ابتدای المیزان مسلک ها رو اینجوری دستبندی میکنن. ایشون میفرماین که یه مسلک، مسلک محدثین است در تفسیر قرآن. همونطور که حدس میزنید چیکار میکنن اینها؟ این در واقع تفسیر القرآن میکنه به روایه. دقیقا، یعنی میخواد یه آیه ای رو معنا بکنه، مقاصدش، مدالیلش رو کشف بکنه، میگرده دنبال چی؟ روایت. اختصاصی هم به شیعه نداره ها، یعنی هم تو جهان اهل سنت هم در شیعه کسی که مسلکش این باشه آیه رو با روایت، با حالا روایتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلمه، یا از دارالمنصور سیوطی نقل کرده، این تفاسیر رواییه، یا مثلا در مجامع روایی شیعی، این میشه مسلک محدثین که آیات رو تفسیر میکنن به روایات. و همونجور که حدس میزنید خود مسلک محدثین هم شدت و ضعف داره، یعنی مراتب داره. مثلا یه حالت افراطی میتونه داشته باشه که مثلا کسی بگه من اصلا هیچی از آیه نمیفهمم مگر روایتی زیلش باشه. میشن یه حالتهای اعتدالی و یه حالتهای خیلی ملایمتری از همین تفسیر القرآن به روایه وجود داشته باشه. این پس مسلک اول به روایه. علامه میگن که مسلک دومی اضافه شد به خاطر بحث‌های متکلمین در جهان اسلام. سر بحث‌های عقیدتی با هم دیگه اختلاف داشتن، این معتزلی بود، این چی بود، روش مسلک خاصی رو اینها پیش بردن، مسلک متکلمین. جلوتر اومدیم، فلسفه در جهان اسلام ترجمه شد. خب میدونید رشته و دیسیپلین کلام در جهان اسلام خیلی متقدم تر است تا فلسفه. فلسفه مال نهضت ترجمه است، تقریبا برمیگرده به زمان کی؟ تقریبا برمیگرده به زمان خلفای بنی عباس، این یعنی حدودا سال 150-160 هجری. البته میدونید فرزند یزید ابن معاویه، یه فرزندی ایشون داره یا فرزندش یا نوش، الان از ذهنم پریده، یه آدم اهل فضلیه و حکومت رو هم تحفیز میکنه و خیلی هم آدم جالبیه. بله بله بله، پسرش، این نوه یزید. ایشون هم توی این نهضت کارهای ترجمه و اینها یه کارهایی کردن، ولی انصافا نمیشه بهش برچسب نهضت. نهضت ترجمه برمیگرده به زمانه مثلا با منصور و اینها شروع میشه تا میرسه زمان مأمون و حدود سال مثلا 200 هجری آغاز ترجمه آثار فلسفی، آثار طبی، آثار نجومی و امثالهم. منتها بحث‌های متکلمین خیلی قبل‌تر شکل گرفته، دعواهای معتزله، دعواهای اشعری مال بعده، اشعری مال سال 300 خورده، این معتزله اشاعره، اشاعره بعدن این اسم رو پیدا میکنه. ابتدا بحث‌های متکلمین معتزلن و محدثین، یعنی کسانی که بحث‌های کلامی و عقیدتی رو یه قدری عقلی میخوان حل بکنن یا نه حدیثگرا هستند. و خوارج هم بعضا یه نظرات عقیدتی و کلامی دارن، شیعه نظر کلامی داره. و در هر صورت متکلمین بعدشون فیلسوفان هم اضافه میشن به سیستم. یک مسلکی هم فیلسوفان، مسلک فلاسفه اضافه میشه. بعد جلوتر میایم متصوفه یا صوفیه، عرفا، مسلک صوفیه. چی؟ علامه مثال نزدم ولی حالا من عرض میکنم خدمتتون، لااقل راجع به بعضیاشون میشه مثال زد. علامه اینا رو میخوان بگن و یه نکته رو بگن که در همشون مشترک. مسلک اول در جهان اسلام مسلک محدثین بود، بعد متکلمین، فیلسوفان، متصوفه. متصوفه بیشتر اهل سیر باطنن و آیات رو بیشتر باطنی تفسیر میکنند. و بعد علامه میگن که در عصر اخیر یه مسلک دیگری هم اضافه شده. بله بله، مسلک علمی، در اون ساینتیفیک. شما آیات قرآن رو کاملا ساینتیفیک معنا بکنی و تا جایی که امکان داره جوری تفسیر نکنی آیات رو که بر دامن کبریای قوانین علمی گردی بنشینه. مرد زنده کردن مثلا عیسی و چه میدونم اینا رو یه جوری بایستی، یا اون جریان بنی اسرائیل رو که مرده زنده شد و اینها رو، اینها سعی میکنن یه جور علمی تفسیر بکنن. و چی؟ علامه اینا رو دارن میگن به عنوان چیزی که غلطه. این پنجتا رو اسم میبرن و در حد هر کدوم یه پاراگراف توضیح میدن و خیلی هم اشاره مثلا به جزئیات و اینها نمی کنن. در نهایت میگن مسلک درست قرآن هیچ یک از اینها نیست. چرا؟ چون در همه اینها یه چیزی ملحوظه. شما داری یه چیزی رو بر قرآن،
یه پیشفرض،
پیشفرض هایی رو داری تحمیل میکنی. یعنی تو مثلا متکلم معتزلی هستی، داری قرآن رو معتزلی کاملا تفویضی مثلا تفسیر میکنی، تو مثلا فلانجور تو فیلسوفی آیه رو داری اینجوری معنا میکنی، تو صوفی هستی آیه رو اینجوری، انگاری یک پیشفرزها یا به اصطلاح حالا تفسیری تر علوم قرآنیش یک تفسیر به رأینی داره صورت میگیره، یک تفسیر القرآن به رأیهی داره اینجا اتفاق میفته. حالا یه موقع رأیش رأی محدثین، یه موقع رأی فلان، یه موقع علامه میگن همه اینها باطله. مسلک درست تفسیر اینه که شما میخوای یه آیه رو تفسیر بکنی، بذاریش کنار آیات دیگر قرآن، پشت هم بچینی آیات قرآن رو و معنای یک آیه رو فهم کنی. اون پیشفرزهای تو مثلا معتزلی هستی، تو فیلسوف مشائی هستی، تو نمیدونم، همه اینا رو بذاری کنار، آیه رو میخوای تفسیر بکنی به نظیرتها، مشابهش، مثلش رو پیدا بکنی، با توجه به آیات دیگر مشابه در قرآن این آیه رو بیان معانی کنی، کشف مقاصد کنی، کشف مدالیل بکنی. مسلک درست، مسلک حق، عبارت است از ان نفسر القرآن بل قرآن، نه بل روایه، نه بل آراء ارسطاطالیس، با نظرات ارسطو معنا نکن. ببین مثلا یک مثال از مسلک فیلسوفان بزنم، قرآن میگه که علیها تسعت عشر، در سوره مدثر در باب جهنم و اوصاف سقر داره که علیها تسعت عشر، برش 19 تن هستن، ظاهرا یعنی مثلا خازنین و نگهبانان جهنم 19 تن. خب بعضی از فیلسوفان جهان اسلام اومدن قوای نفس، نفس رو به نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی یا ناطقه تقسیم میکردن، دیدید این تقسیم بندی رو، و هر کدوم از اینها رو برای شکل تعداد قوا قائل بودن. قوای نفس نباتی قوه مغذیه، در واقع تغذیه، قوه منمیه، تنمیه و تولید، قوه مولده. این سه تا قوه، قوای نفس نباتی، بعد قوای نفس حیوانی، 10 تا قوای مدرکه بود، 5 تا حواس ظاهر، 5 تا حواس باطن، 3 تا هم قوای فاعله و محرکه بود، این هم 13 تا، بعد قوای نفس ناطقه هم عقل نظری، عقل عملی، بعد اینجا چند تا دیگه هم بعضا اضافه میکردن میشد چند تا؟ 19. علیها تسعت عشر، انسان از طریق 11 قوهش به جهنم میرود. نکتش همین، یعنی یا من مثلا به خاطر تغذیه یا به خاطر تنمیه. خب این میبینید یه ذرم بعضی جایش زور داره، مثلا 19 تا رو انگاری بایستی مثل این اسطوره‌ای که غربی ها دارن که کسیست که یک تختی داره و این قولبیابونی در اساطیر اروپا هستش که این سر راه وامیسته، این مسافرین که رد میشن اینا رو دعوت میکنه، یه تخت داره، طرف میخوابونه طرف رو این تخت، اگه اندازه بزرگتر بود قطع میکنه سر و دست و پایین رو قطع میکنه که اندازه بشه، کوتاه تر بشه میکشه، که اینم بعضا همچین بلایی است. این 19 رو شما بخوای درست بکنی، حالا قوا شد 18 تا، طرف انگاری امضا داده بایستی بکشونه دیگه، اگه 20 تا شد باید دو تا یکی بکنه. تو این مسالک، مسلک فیلسوفان، مثلا شما تفاسیر در جهان اسلام اخوان الصفا، این برادران با صفا، این گروه اخوان الصفا رو اگر ببینید و بعد تفاسیر شیخ الرئیس ابن سینا و امثالهم که این جناب ذهبی، محمد حسین ذهبی، یکی از عالمان علوم قرآنی خیلی جدی اهل سنت معاصر هم هست، یه کتابی داره در اونجا بعضی از اینها رو مثال آورده، خیلی مثالای قشنگی هم آورده از هر کدوم که اینا چی جوری دارن آیات رو تفسیر میکنن. مثلا از فیلسوفان مثال آورده، از همین مثلا فرض کنید یکی از مثال‌های دیگری که فیلسوفان داشتن، شما در قرآن سماوات سبع دارید، درسته؟ خب فیلسوفان معتقد بودن که افلاک چند تاست؟ 9 تا. بازم همون مشکل عدم تطبیق عددها، منتها حلش میکردن چجوری؟
یکیش که زمینه؟
نه نه نه، زمین جدا بود، یعنی از سماوات والارض دیگه نمیتونستن ارض رو بیارن دیگه، اینقدر نمیشد. چجوری حل میکردن؟ نه نه نه، اون چه میشده؟ افلاک جزئیه. افلاک کلی 9 تا بوده، این افلاک کلیه 9 تا رو میگفتن همون میخونه با سماوات سب. وقتی این 9 و 7 تا چجوری حلش میکردن؟ آره اون دوتا رو چیکار کردن؟ نه نه، میگفتن 2 تا ترم دیگه در قرآن هست، 2 تا کلید واژه و اصطلاح دیگه هم هست، یکی کرسی یکی عرش. کرسی میشه فلک 8 وسع کرسیهو از سماوات 7 و الارض. میخورده خیلی هم چیز نم. کرسی میشه 8، 9 هم میشه عرش. و یحمل عرش ربک یوم اذن ثمانیه، اینم عرشش. آره یعنی شاهد مثالم می آوردن از تفسیر قرآن به قرآن، بعضی سعی می‌کردن یه جوری درستش بکنن. آره خیلی هم دیگه، ولی در هر صورت یه قدری گویی که من اول نظام ارسطویی، نظام بطلمیوسی، نظام مثلا یک نظامی رو اول پذیرفتم، بعد دارم میام سراغ آیات قرآن و آیات قرآن رو تفسیر میکنم. در صوفیه مثلا همینطور، حالا تفاسیری که از صوفیه نقل شده که بعضن چون خلاف ظاهر هم میشه و اینا، بعضن اینقدر درامتر میشه در تفاسیر علمی و اینها هم به شرح ریزن، ولی علامه اینجا نمیاره. البته دقیقتر بخوام بگم، علامه قبل از اینکه وارد مسلک محدثین بشن، میگن طبقه اول از مفسرین امثال ابن عباس و اینها که ما قبل محدثین بودن به معنای خاص کلمش، ایشون میگه که این طبقه اول بیشتر با شأن نزول و جهات ادبی و امثال هم آیات قرآن رو تفسیر میکرده. تفسیر ادبی رو به نظر میرسه علامه در ژانر در اداد اینها نمیاره. مثلا بعضی اونو تعبیر میکنن به یک گرایش تفسیری، نه یک مثلا مسلک تفسیری. حالا راجع به ایناش هم میشه صحبت کرد. و یا مثلا فرض کنید تفاسیر اجتماعی از آیات قرآن، اینا رو بعضیا تعبیر میکنن به اتجاه تفسیری یا گرایش تفسیری و نه مثلا روش، چون روش طرف همونه، روی کردش مثلا یا گرایشش متفاوت. حالا علامه اینها رو در هر صورت بیان کردن و فرمایش اینه که روش درست قرآن تفسیر قرآن بالقرآنه. من این جمله رو از علامه بخونم بحث رو ادامه بدم. علامه میگن که بعد از اینکه روش تفسیر، جلد 1 المیزان صفحه 6، بعد از تخطئه روش تفسیری محدثین، ایشون میگن فإن الله سبحانه لم یبطل حجت العقل فی کتابه. چون محدثین معمولا حرفی خلاف عقل بودن میپذیرفتن، میگفتن روایت داریم یا حدیث داریم. علامه میگن که خداوند سبحان حجت عقل رو در کتابش باطل نکرده. و کیفه یعقل و ذالک، اصلا مگه میشه چنین چیزی؟ و حجیته انما تثبت بهی، اصلا خود کتاب خداوند حجت بودنش بهی، یعنی به عقل، عقل که میاد میگه این کتاب آسمانیه. چجوری میشه خود قرآنی که در واقع اثبات خودش متوقف بر حجیت عقل بیاد بگه مثلا عقلو بیخیال بکنه؟ بینش کار ندارم. ولم یجعل حجیتا فی اقوال صحابه و تابعین و انظاره. قرآن حجیت عقل رو زیر سوال نبرده، باطل نکرده، و حجتی هم در قول فلان صحابی و بهمان صحابی و فلان تابعی و اینها قرار نداده. الاختلاف الفاحش، اینم یه نکته. اصلا شما با محدثین بخوای بری جلو، این میگه این آیه معناش اینه، اون میگه معناش اونه، همشون هم میگن قال رسول الله. اینجا در عمل هم به مشکل میخوریم، اختلاف فاحشی هم بین اینها وجود داره. ولم یدعو الی السفسطه به تسلیم المتناقضات و المتنافیات من الاقوال. قرآن نیامده ما رو دعوت بکنه به اینکه این حرفای متناقض و متنافی و اینها رو همه رو اقوال صحابه و اینها رو بپذیریم. پس به چی دعوت کرده؟ به اینجاش کار دارم. ولم یندب الا الی تدبر فی آیاته، راهنمایی نکرده، هدایت نکرده، در واقع بر نینگیخته مگر به تدبر فی آیاته، فرفع بهی یا فرفع بهی ای اختلاف یترا آمنها. با تدبر، با تفسیر القرآن بالقرآنه که میشه هر گونه اختلاف بین آیاتی که به چشم بیاد ظاهر میشه، اختلافات ظاهری رو میشه حلشون کرد، رفعشون کرد. و جعله هدن و نورن و تبیانن. اینم نکته سوم، دلیل قرآنی علامه بر حقانیت و درستی این روش. دلیل علامه، دلیل قرآنیشون. علامه میگن قرآن خودش برای خودش سه تا صفت بیان کرده، یکی هداست، یکی نوره و دیگری تبیان. و چیزی که هداست معنی نداره که هدایت بطلبد از غیر برای هادی بودن، خودش هدایت. چیزی که نور است معنی نداره که چیز دیگه بخواد بیاد روشنش بکنه. و چیزی که تبیان است، بیان است، نیازمند تبیین چیز دیگری باشه، چیز دیگه بیاد بخواد بیانش بکنه، روشنش بکنه. قرآن هدایت است، نور است، تبیان است، و چیزی که شأنش این ستا باشه اصلا نمیشه به چیز دیگری محتاج باشد برای بیان معانیش، برای فهم معانیش و امثالهم. پس همه این روش ها که یکی میخواد با روایت، یکی میخواد با آراء متکلمین، با آراء فلان فیلسوف، با حرف فلان عارف، با فلان قاعده علمی و امثالهم تفسیر بکنه، این در واقع داره تفسیر القرآن بالغیر میکنه. نکته ای که ظاهرا ذهن مرحوم علامه رو خیلی اذیت کرده در همه این مسالک اینه که همشون گویی دارن تفسیر قرآن میکنن به غیر القرآن. تفسیر القرآنه به غیر القرآن. حالا این غیره گاهی اوقات روایته، گاهی اوقات آرای فیلسوفانه و غیره. و قرآنی که شأنش اینه که هداست، نور است و تبیان است، معنی نداره که در تفسیرش نیازمنده به، اجازه بدید به سوالاتم، معنی نداره که به غیر نیاز داشته باشه. و جعله هدن یک، و نورن دوتا، و تبیانن لکل شیئن این ستا. فما بال نور یستنی رو به نور غیرهی، و ما شأن الهدا یهتدی به هدایت سواه، و کیفه یتبین و ما هو تبیان کل شیئن. چیزی که هداست، نور است، تبیان است، معنی نداره که مهتدی بشه، منور بشه، متبین بشه به غیرش. این یه فرمایش. یه فرمایش دیگه هم در همین مقدمه صفحه 11 دارن. علامه میگن که، حالا عبارت قبلشو دیگه نمیخونم، راه درست تفسیر اینه که ان نفسر القرآن بالقرآن. دقیقا این تعبیر تفسیر القرآن بالقرآن رو ایشون داره. ان نفسر القرآن بالقرآن و نستوزه معنی الآیه من نظیرتها. یه آیه رو میخوای معناشو بفهمی، نرو سراغ این که ارسطو چی گفته، فلان متکلم چی گفته، فلان صحابی چی گفته. ببین تو قرآن مشابهاتش چیاست، استیزاه کن، وضوح ببخش معنای آیه رو به نظیرش، به نظیرتها، من نظیرتها به تدبر، با پشت همچینی. این تدبرم علامه به چه معنا میگیرم؟
پشت هم گذاشتن، پشت هم چیدن.
این آیه رو میخوای بفهمی؟ بذار کنار اون آیه، بذار کنار اون یکی آیه، آیات رو با هم بفهمیم و پشت هم بگذاریم، یک مجموعه درست بکنیم و از این طریق نستوزه معنا آیه من نظیرتها به تدبری که المندوب الی فی نفس القرآن. خود قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن. خود قرآن داره در واقع ندب میکنه، داره برمیانگیزاند نسبت به تدبر. خب ببخشید، ببخشید دوستان دیگه هم هستم، من یه ذره این خوب روشن بکنم بعد در خدمتون هستم. یه عبارت دیگه هم از علامه بخونم بد نیست. تفسیر یه عبارتی رو بعضن شنیدیم در احادیث که از یه چیزی نهی شده، تفسیر قرآن به رأی. علامه میگن که روایتشو ببینی یه هی اون تهش داره، من فسر القرآن به رأیهی. بعد معنایی که علامه از این روایات، از این دست روایات که داره نهی میکنه از تفسیر به رأیهی علامه استفاده میکنن، دقیقا همینه. یعنی شما بیای تفسیر قرآن بکنی به چیزی غیر از قرآن، همون کاری که با سایر متون میکنی. نه، قرآن روش فهمش اختصاصی خودشه، خودش میگه که من رو باید با خودم بفهمی، نباید بیای با چیزهای دیگه، با حرفهای این و اون. اگر بیای قرآن رو به غیر قرآن، این غیر هر چی میخواد باشه، حتی بیان پیغمبر، این تعبیر مرحوم علامه است، این غیر حتی بیان پیغمبر باشه، دیگه چه رسد به نظرات ارسطو و امثالهم؟ میشه مصداق تفسیر قرآن به رأیهی. معنایی که علامه از من فسر القرآن به رأیهی داره همینه که شما آیات قرآن رو با چیزی غیر از قرآن معنا بکنید به رأیهی. حالا خواستید رجوع بکنید جلد 3 المیزان صفحه 76، ایشون میگن که فلا یکفی ما یتحصل من آیت واحده به اعمال القواعد المقرره فی العلوم المربوطه. کافی نیست شما یه آیه رو بذاری جلوت، هی با قواعد زبانشناسی و اینها، با قواعد عقلایی و اینها بخوای ببینی این آیه چی میگه، کافی نیست. فنکشاف المعنى المراد منها دون ان یتعاهد جمیع آیات مناسب لها. یه آیه رو بذاری جلو هی بخوای ازش معنا رو در بیاری، نه، یه آیه رو میخوای بفهمی باید همه آیات مناسبش رو بذاری کنار هم معنا رو بفهمی. و المحصل در همون جلد 3 ان المنهی عن، همون چیزی که تو من فسر القرآن به رأیهی نهی شده، هو استقلال فی تفسیر القرآن به رأیهی، یعنی طرف مستقلن بخواد قرآن رو تفسیر بکنه. و اعتماد مفسر علی نفسهی من غیر رجوع الی غیرهی و لازمهو وجوب استمداد من الغیر به رجوع الی و هاذ الغیر لا محاله اما هو الکتاب او السنه و کونهو هی السنه یناف القرآن فلا یبقى للرجوع الیه والاستعداد منه فی تفسیر القرآن الا نفس القرآن. علامه داره روایات من فسر القرآن به رأیهی رو معنا میکنه، میگن این کسی از قرآن رو بخواد تفسیر کنه با غیرش، حالا میخواد نظر خودش باشه، میخواد حتی بیان پیغمبر باشه، روش درست تفسیر قرآن اینه که شما آیات رو بذاری کناره. این هم یک بیان از مرحوم علامه، جاهای دیگه هم علامه دارن دیگه، خیلی خستتون نکنم. پس 3 نکته: تعریف تفسیر بود، بعد مسالک تفسیری و در ضمن مسالک تفسیری مسلک درست از نظر خودشون و اجمالاً دلیل قرآنی مرحوم علامه و دلیل رواییش. علامه تفسیر به رأی رو هم اینطور معنا میکنن. یه مثال عرض کنم از خود مرحوم علامه. ببینید در اون آیه معروف امامت ابراهیم، اون فراز آیه چیه؟ انی جاعلک للناس اماما. خب یکی از کلید واژه های قرآنی که علامه این روش تفسیر القرآن بالقرآن رو دربارش اعمال کرده واژه امام. یه نکته، این قرآن تفسیر القرآن بالقرآن نه یعنی آیات قبل و بعدا، در روش علامه، در روش علامه یعنی آیات مناسب در هر جای قرآن. شما یه آیه، این آیه در سوره بقره است، امام رو میخوای معنا کنی میری در سوره هود، میری در سوره، اینجوری نیستش که فقط مختص باشه به پشت هم چیدنی که در نفس مصحف فعلی وجود داره. علامه حرفش نیستش که بایستی با آیات قبل و آیات بعد فهمیده بشه، اونم مطمئنن چیزی که بهش میگیم سیاق، مطمئنن در نظر علامه مهم هست ولی کافی نیست. علامه وقتی میگه تفسیر القرآن بالقرآن، این بالقرآنش هم میشه آیات قبل و بعد یعنی سیاق و هم آیات جاهای دیگر قرآن. باز اینم یکی از تفاوتهایی است که با بعضی از روش‌های تدبری در زمان حاضر اختلاف علامه طباطبایی. بعضی از در واقع متدبرین و کسانی که روش تدبر رو ترویج میکنن بیشتر آیات رو در خود سیاق و در یک سوره معنا میکنن، خیلی سراغ سوره های دیگه نمیرن. علامه نه، علامه میگه امام میخوای بدونی یعنی چی؟ خب سراغ کتاب لغت میره یه معنایی میگه ولی کافی نیست. این اون امامی که قرآن میگه نیست. سراغ کتاب لغت رفتی، کتاب لغت روش قواعد مقرره فی العلومه، کافی نیست، باید بری سراغ آیات خود قرآن ببینی امام رو چجوری معنا میکنه. امام رو میریم در آیه دیگری میبینیم برای امام یک ویژگی گفته. چه ویژگی؟ کدوم آیه؟ نه و میدونید این واژه از واژه‌های بسیار بسیار مهم در تاریخ شیعه و سنی و اکثر دعواهای شیعه و سنی سر همین معنای امام بوده. این مقدمه رو بگم بد نیست. اهل سنت میگفتن امام یعنی رهبر سیاسی. امام چیست و امامت یعنی چی؟ یه نظر این بوده که یعنی رهبری سیاسی، زعامت سیاسی. شیعه بعضا میگفته نه این کمه، ریاست دنیوی. اینو بعضا تو کتب کلامی میگفتن ریاست عامه در امور دنیوی، ریاست دنیوی. شیعه معتقد بوده که نه این کمه، میگیم کی امام باشه بعد از مثلا پیغمبر، فقط بحثمون نیستش که کی رئیس باشه تو مسائل سیاسی. امام شأنش بیشتر از صرف ریاست سیاسی است، ریاست دنیوی و دینی میشه امام. لذا شیعه قائل بود که امام امام است حتی اگر زعامت سیاسی نه، اگه امام به این معنا بود دیگه نمیتونست بگه مثلا امام مثلا کاظم، امام رضا، چون بی‌معنی میشد. شیعه معتقد بود که امام یعنی رهبری دنیوی و دینی. باز به یه مشکلی میخوردیم، یعنی شیعه به یه مشکلی میخورد در باب امامت امام دوازدهم، که شیعه معتقد بود یه امامی داره که غایبه، نه تنها رئیس سیاسی نیست، کلن نیست،
چجوری میشه زیدیه و نمیدونم اهل سنت و اینا گیر میدادن که آقا این چه امامی شد؟ یعنی چه اصلا امامه؟ و حالا حاج نصیر و دیگران توضیح میدادند و نمیدونم خیلی هم مشکل بود. یعنی بحث شیعه و زیدیه و اهل سنت و این سر همین تعریف میبینید اصلا بحث سر مصادیق امام نیست که امام کیه؟ آیا مثلا خلیفه اول امام باشه یا علی ابن ابی طالب؟ یا بحث سر اینه که اصلا من امامه، امامت چیه؟ آیا فقط اینه یا اینه یا چیز دیگه؟ علامه طباطبایی الان در واقع این یکی از مثالای همین میشه. اگه کسی اومد انی جائل کل الناس اماما رو گفت، امام یعنی رهبری سیاسی. علامه میگه این مسلک چیه؟ متکلمین. تو چون مثلا مسلک کلامیت اهل سنته و تو اونجا امام رو به این معنا میگیری، داری این معنا رو تحمیل میکنی به قرآن. حتی اگر شما شیعه بودی این معنا رو واسه امام در نظر میگرفتی، الله میگفت این مسلک متکلمینه و داری تفسیر القرآن میکنی به غیر قرآن. الله میگه چیکار بکنیم؟ مثلا اینا رو بزنیم کنار، بریم سراغ خود قرآن. قرآن در یک آیهی میگه جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. در یک سوره دیگه ای هم هست تعبیر ائمه به کار رفته، ائمتن با یه صفتی، هدایت به امر، یهدون به امرنا. از نظر علامه طباطبایی امام در قرآن کیست؟ الهادی بالامر. خود قرآن داره معنوم کن. از اینجا میفهمیم که ابراهیم رو خداوند بعد از اون جریانات داره امام قرار میده به معنای کسی که هدایت به امر میکنه. پس امام معناش شد چی؟ هدایتگر به امر. سوال، امر چیه؟ یهدونا به امرنا این چیه؟ علامه باز این کلید واژه امر یکی از واژه‌های بسیار مهم در تفسیر علامه طباطبایی. امر در اصطلاح تفسیری مرحوم علامه طباطبایی یعنی چی؟ عالم امر. یعنی شما یک عالم خلق دارید، یک عالم امر دارید. به عکس باید دستمون، عالم خلق دارید، عالم ملک توش تدریج و حرکت و امثال هم وجود، عالم ماده این عالم خلقه، و یک عالم امر دارید. انما امره اذا اراد شیئا، نه اینکه حالا یه زمانی طول بکشه، نه، ان یقول له کن فیکون. عالم امر ملکوت عالمه، ملکوتی است که ویژگی‌هاش، اوصافش با عالم ماده و تدریج و تدرج و اینها متفاوته. از نظر علامه بر اساس آیات قرآن عالم یک جنبه خلقی دارد، جنبه مادی دارد و یک جنبه ملکوتی دارد، و ملکوت عالم میشه همون عالم امر. امام هدایتگر به امره، یعنی در ملکوت هدایت میکنه. لذا امام غائب اصلا چیز عجیبی نیست. درسته؟ یعنی با این توضیح اون مسئله خیلی مسئله مشکلی بوده، یعنی تو کتب کلامی شیعه و اینا بید خیلی، علامه با این روش تفسیری قرآن بالقرآن امام رو با این آیه فکرم سوره هوده، امام رو گرفتن هدایتگر به امر، خود امر رو هم همین کار رو میکنن. تعداد آیات مختلف، یه آیه میگه در سوره یاسین چیه آیات انتهاییش؟ ملکوت و کلشه، واژه ملکوت هم به کار رفته. احسن، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کلشه. این ملکوت، امر یعنی ملکوت. یه سرچ در آثار در المیزان بزنید واژه غرر آیات، این تعبیر خود علامه است. علامه میگه بعضی آیات قرر آیاته، آیات نورانی، همه آیات قرآن نورانی است، بعضیا در بین نورانی ها دیگه یه تلالوی دیگه.
قرر آیات از نظر علامه آیاتی است که به این اشاره داره که این عالم همش عالم ماده نیست، ملکوتی هم دارد. جهان فقط این جهان ماده و تدریج و امثال هم نیست، ملکوتی هم دارد که سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء، و اون عالم امر کن فیکون زمان توش مثلا به نحوی دیگر است و امثال هم. بسیار از ویژگی های عالمی که ما باش سر و کار داریم رو نداره. مثلا این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینم علامه تو همین قرر آورده و استفاده کرده، منظور همون ملکوت. هر چیزی، درخت، نمیدونم سیب، سنگ، این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی عندنا در مقام عند الله بودن خزائنم داره، نه خزینه، که علامه از همه اینا هم استفاده میکنه. ولی اجمالا این که هر چیزی یه نسخه‌ای در عالم ماده یا عالم ملک داره و نسخه یا نسخه هایی در عالم دیگری که خزائن داره، و ما ننزله الا بقدر معلوم، یک ارتباطی بین این ملک و ملکوت. امر رو هم به معنای ملکوت گرفتند، باز هم با تفسیر قرآن، بل قرآن، یعنی بریم سوره یاسین، بریم سوره فلان، بریم سوره فلان، امام رو هدایتگر به امر، امر رو هم به معنای ملکوت. و میدونید علامه مثلا خیلی از آیات رو با این مدل حل کرده. به عنوان مثال این آیه، بازم از این آیاتی است که در تاریخ اسلام تقریبا اختلاف نظر جدی است بین مفسرین، آیه سوره اعراف، آیه میثاق، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم بعد الستو بربکم قالوا بلا. محدثین اینو با روایات معنا میکردن، میگفتن منظور عالم ذره، احتمالا این تعبیر رو شنیده باشی. این تفسیر محدثین از آیه است، علامه این تفسیر رو قبول نداره، با اینکه 130 تا روایت هم داره، با اینکه بین شیعه و سنی هم بوده این تفسیر، یعنی فقط هم از تفاسیر شیعی نیست. اینکه شما این آیه سوره اعراف رو بگی منظور عالم ذری است که مثلا در روایات اومده و ان الله خلق الارواح قبل الابدان به الفی آمن، قبل از اینکه من مثلا در رحم مادرم قرار بگیرم 2000 سال قبلش خدا ارواح رو خلق کرد، بعد به ذراتی این روح‌ها تعلق گرفت، ازشون شهاده. این چیزی که معروفه روایاتی است که امثال علامه قبول ندارن. این آیه رو چجوری معنا میکنن با توجه به همین امر؟ موطن اخذ میثاق از نظر علامه کجاست؟ ملکوت. هر چیزی ملکوتی دارد و از من و شما هم در ملکوت این عالم اخذ میثاق شده که الستو به ربکم قالوبا. خب دیگه مثال بیشتر هم میشه زد دیگه، تا این حد به نظرم بس بشه. پس این چهار تا نکته رو، این نکته آخر رو هم به عنوان نکته در واقع مثال، ذکر یک مثال داشته باشید. علامه میخواد قرآن رو بل قرآن تفسیر بکنه، با پشت هم چینی آیات میخواد آیات رو معنا بکنه، و خود ایشون هم روش تفسیریشون رو با ابطال این 5 مسلک تفسیری مطرح میکنن و ازش دفاع میکنن. خب این یه بخش. در ادامه میخوام جایگاه روش تفسیری علامه رو در این بیانات خود علامه بود، این پلن اول، برم سراغ بعضی کتابهایی که علامه طباطبایی رو خواستن توضیح بیشتری بدن. یکی دو تا کتاب رو عرض بکنم و التماس دو چند تا چند نفر این بند خدا دستتون از اون اول. بله ببخشی نفهمم چی؟ به تو
بیان الناس ما بردار.
احسن، اینو عرض میکنم.
اینم نکته چهارم، مثال.
اینجا بنویسم که یادم بیاد.
نکته پنجم،
علامه قائلن که ما یک تفسیر داریم، این داستانش ایناست، یک تبیین داریم، تبیین غیر از تفسیر. حالا عرض میکنم
این غیر از تفسیر،
و یه چیز دیگه هم داریم که غیر از تفسیر و تبیین، ایشون بهش میگه جری و تطبیق. عرض میکنم تمام آنچه تا الان گفتم راجب چی بود؟ تفسیر. علامه معتقدن که تفسیر آیات، تفسیر یعنی چی؟ خودشون توضیح داده. یعنی میخوای ببینی معنای آیه چی؟ میخوای ببینی یعنی جهاله که لناس اماما یعنی چی؟ تو این احتیاج به هیچ چیز نداره. ظاهر کلمات علامه اینه که ما در تفسیر قرآن به هیچ چیز، حتی بیان نبی، نیازی نداره. تو مقام تفسیر. پس اون آیه سوره نحل لتبین للناس ما نزل الیهم یعنی چی؟ عرض میکنه، اینو عرض میکنه. ایشون میگه یک شأن دیگری برای آیات وجود داره، تبیین قرآن. این وظیفه پیغمبر اجمالا یعنی بیان اجمالات یک آیه. ما آیه رو میفهمیم بالقرآن، ولی هر آیه الفاظش ممکنه که قیودی داشته باشه، مطلق باشه، نمیدونم. مثلا آیه قرآن میگه که سارق و سارقه رو فقطعوا ایدیهما. الان که اینو میخوایم بفهمیم نیازی به بیان پیغمبر نداریم در مقام چی؟ تفسیر. اما حالا دستشو میخوایم ببریم از مچ، از نمیدونم آرنج، کتف، بالاتر، پایینتر، ایناش دیگه اصلا آیه اجمال داره اصطلاحا. رفع اجمال آیات، این به عهده پیغمبر. اینجا دیگه باید بریم در خونه پیغمبر و جانشینان پیغمبر. به عنوان تفسیر بره، اگه به عنوان تفسیر باشه. البته ممکنه بگیم که تفسیر البرهان در لسان علامه میشه تبیین البرهان، ممکنه اینجوری بشه. علامه حرفش اینه که اول ما بخوایم تفسیر بکنیم خود قرآن بس، سراغ هیچ چیز دیگه، به خصوص روایاتی که فرق داره با بیان نبی. فرقش چیه؟ بیان یعنی همین الان پیغمبر به من بگن این آیه یعنی این. نه 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 نه، همین الان پیغمبر به من بگن. روایت ما اینو هزار و اندی سال، احتمال جل، احتمال خطا، احتمال. علامه حرفش اینه که اینی هم که اینجا داریم میگیم بیان پیغمبر رو هم که ما در دسترسمون نیستش که، روایته، و این روایات هم با هم دیگه تعارض داره. اصلا علامه میخواد این روش رو مطرح بکنه برای حل اختلافات، چون ما دسترسی هم نداریم. یه دونم از این بله خواهش میکنه.
دو تا معنی
هم تعریف
تفسیر، دو تا تعریف حروف میگه. اگر که
دو تا،
آره، یکی بیان معانی و
نه، این دو تا مؤلفه یه تعریفه. بله بله.
تفسیر قرآن، حالا من مثلا بگم اون پنج تا مسئله تفسیری که میگه در علامه تو مقدم آورده، علامه آورده هر پنج تا رو هم اسم ناظر به اهل سنت گفته، یعنی میگه کم و بعد میگه خب بعد از اینکه ابن عباس و اینها عدد میداشتن تقیه، حالا کم و جاهدن و قتاده اینها دارن میان و با قرآنی، با اسرائیلیات، با قصص آیات شیطانی اینها دارن میان تفسیر میکنن. اون رو رد میکنه، متکلمین اشعری و نمیدونم معتزله رو رد میکنه، بعد فلاسفه در زمان امویان و عباسیان و میان تا آخر. این ناظر به شیعه نیست، یک مقدمه. دو اینکه اگر تفسیر رو بیان معنی قرآن ببینیم، بله حرف شما درست، اما تفسیر معنای کشف مقصود قرآن، بیان قرآن، ما علامه تو جلد صفحه اول المیزان یک کتاب ادبی و فلسفی و روایی و همش این فلسفی یا میاد از یوفست قرآن به قرآن این چیزی که براش آوردن. خود علامه مسلکش اینه، اول میاد آیه رو معنی لغت میکنه بر اساس آیات دیگر، سپس میاد بحث قصه پسه میاره، روایت میاره، بحث روایی داره، بحث فلسفی داره. یعنی اگه بخوام تبیین قرآن به معنی کاری که علامه کرده تبیین تفسیر که میشه بله به معنی میان مثلا امام یعنی چی، اما بعدی که بیاد تبیین قرآن کنه قطعا نمیدونه. وقتی که به علامه میگن چرا تفسیر روایی مثل البرهان یا نورال سقل اینها نمیشه روش استفاده کرد، میگه که چون نزدیک دو سوم آیات قرآن ما روایت در موردش نداریم، لا ما نرسیم قطعا بهش به ما نرسیم، پس از سایر روایات استفاده میکنیم. هر برنامه است در که ما از سایر روایات استفاده میکنیم، یاد میگیریم شیوه تفسیر رو به
چه چیه؟
این میشه
یاد میگیریم از روایات که روش درست تفسیر چیه؟ قرآن به قرآن.
بله قرآن به قرآن هست، اصلا معصوم هم کارش نیه، اما میاد اصلا نمیتونم چون روایات رو نبینی که همون جدی و تطبیق کنید اون محل اخذ این ایده علامه هست خداست از اون روایت امام صادق که میگه فسأل و اهل ذکر نحن و اهل ذکر، یه زمان اهل ذکر یهودی ها بودن الان ما اهل ذکر، جدی و تطبیق پیدا کرده الان بر ما داره بحث
و تفسیر نیست.
بله تفسیر نیست،
بحث ما راجع به تفسیر
بین شما در تفسیر تغییر نیده بیان معنی.
من نمیدونم علامه طباطبایی داره،
علامه دومی داره میگه کشف مقاصد و مدالیل آیات.
بله
اگر بخواید تو اون دوم اصلا شاکله المیزان همینه که بر اساس بحث روایی داره میزیدم قصص قرآنش بحث بحث تاریخی روش میکنه، بیاد نمیدونم بحثای مثلا فخر رازی در مورد اسمت داوود در اکسترانس چرتی گفته اون رو در نمیاره از توی کتاب الکبیر میاره اینجا نقدش میکنه تا بتون درست تفسیر کنه. حالا من سوال این بحث هایی بود که صرفا اون تفسیر القرآن به قرآنه در بیان معانی اون تفسیر الان آقای دکتر اسماعیلی دانشگاه فردوسی اعتمی اونجاست یه کتاب داره تفسیر استقلالی، میگه ما قرآن رو بدون نظر به شأن نزول، زمان نزول، مکان نزول، نمیدونم چه اتفاقی افتاده قبل، فقط میتونیم صرفا تفسیر کنیم. این الان دارم میگم علامه قبلا اگر بگه صرفا بیان معنیه، نه که اگر انسان هر چقدر شارع و ائمه خود علامه بحث روایی میکنه برای تصدیق حرف خودش، بیا این اشتهار منه بر اساس قرآن اینم شاهدمه، اگر قرار بود استقلال بده کاملا پس من باید بزرگ میذاشتم کاری به روایت دارم روایت هرش گفته گفته من خواهد فهم میکنم. میگه اگه ما بگیم مغالطه میشه که خیلی این برعیگی دقیقا میشه، بعد این تقویت رأی علامه بر از نمیدونم بر اساس روایات اینها خودش نشون دهنده اینه که علامه در تبیین قرآن نه تنها قرآن بلکه روایات اونها هم
در تبیین قرآن. حالا راجبه نکته اولتون باید بحث بکنیم، یعنی الان تو این فرصت محدودم نمی گنجه، راجب فقط نکته اولتون که فرمایش علامه فقط ناظر به سنی هاست. حالا بذارید عرض بکنم دیگه، به نظر میرسه که اصلا اینطور نیست، به نظر میرسه که نظر علامه اصلا این نیست. حالا میخونیم دیگه، علامه کجا وقتی اینا رو گفته گفته فقط تک تک اینا رو گفته گفته من اهل سنت اینو گفته یا نه؟
هر بندی که میاره اشاره به اهل سنت
میگه، از صوفیه میگه اشاره به صوفیه اهل سنت میکنه. نه این اینو ببینید به من بگید رو تک تک اینها ببینید بعدن وقت میره دیگه، تک تک اینها رو ایشون فقط ناظر به اهل سنت میدونه یا خیر؟
نه فقط، اما داره اهل سنت. بله ما توی صوفیه مثلا شیعه هم داشتیم کسایی که اشتباه کردن درسته، اما تفسیر شما تفسیر
حالا در صورت به نظر میرسه که به نظر میرسه عبارت علامه فقط راجع به این مسالک و چی؟ عبارات علامه اصلا این نمیرسونه که فقط میخواد سنی ها رو بزن دقیقا چجوری استفاده میکنه؟ بحثون روایی که اینها دارن ببینید علامه طباطبایی یکی از ادلش ادله رو نگاه کنید، دلیل علامه اینه قرآنی که هدایته به چیزی دیگر، حتی بیان نبی، این عبارت علامه است، نیاز نداره. این یک. و بعد احادیث عرض احادیث بالکتاب، ادله علامه دلیل قرآنیش اینه. یه دو تا دلیل روایی هم داره بر این روش. دلیل روایی علامه روایات، اجازه بدید، روایات عرض روایت به کتاب، روایات عرض که میگه میخوای روایت درست و تشخیص بدی چیکار کن؟ عرضه کن روایت رو، بگو فقط روایت سنی ها رو.
نه
بحث اینه که روش علامه چیه. روش علامه فقط ناظر به سنی هاست یا نه؟ تقریری که من از روش علامه داشتم کلی بود، که روش علامه اینه که محدثین شیعه و سنی، فیلسوفان شیعه و سنی، صوفیه شیعه و سنی، روشی که داشتن روش درستی نیست، چون قرآن نور هدایت تبیانه و خود روایات میگن روایات رو عرضه کنید به قرآن. حالا بذارید بعدش بحث میکنیم، بذارید بعدا صحبت میکنیم. آره حالا میشه کلی صحبت کرد. آره آره من هستم، ها تا شب میمونم، دعوا میکنیم درگیری میشه.
طبقه بعدی داره الان تو بحث فقه، یعنی ما میایم بگیم مثلا این تو نماز، این توی قرآن نیومده، اینو میذاریم کنار.
اصلا
اگر این رو بگیم،
من هنوز ادامه ندادم، این الان فاز اول بذاره. نه
من شرحی که جدیدن داره از علامه باب میشه، حتی در سور
من اجازه بدید تموم شد حرفم، کم داشت ایراد بگیرید. من الان بخشیش گفتم خودم، این فاز فلان اول بود و فرمودن اینو اضافه کردم که این توضیح بدم. نه دیگه هم بذار ببخش، با عرض معذرت.
چه معنی الان قرآن رو توضیح میدن؟ چجور تشخیص میدن؟ این تشخیص از قرآن در اومده یا از علوم دیگه ای در اومده قرآن رو آیه؟
این نمیدونم.
بعد دقیقا همین نکته، تفسیر فقط از قرآن نبوده، از موانع کلامی حدیثی
برادر، این ممکنه ایراد شما باشه به روش علامه. ما الان داریم نظر علامه رو طرح میکنیم.
من به طرح
فعلا خب آره، شما میگید به این قرینه احتمالاً منظور اون نیست. میشونیم ما هم دیگه همین الان از اول المیزان تا من آوردم شواهدش، ببینیم برای شما چقدر شواهد هست در کلمات علامه. و من اول طرح و تکمیل بکنم بعد گیر و گور. اجازه بدیم عذرخواهی میکنم، اجازه بدیم یه دفعه. خب عرض به حضور که من یه چیزی میخواستم بگم این وسط که کمک میکرد به
جریان
تطبیق و صحبت. الان عرض بکنم، من میخوام عرض بکنم اینا رو، من بعد سوتر روش شناسی علامه از نظر دیگران. این دیگران رو من در حد وسع جلسه یکی دو نفر تا جایی که بشه پیش میبرم، که روش شناسی تفسیر علامه. ببینید اینی که تا الان گفته شد ناظر به تفسیر. بذارید اول من کل حرفمو تا تموم بکنم، بعدش به کلش اشکالی اگر هست چیزی هست. اون چیزی که تا الان گفتم تفسیر علامه بود، علامه طباطبایی نظرشون اینه که در تفسیر قرآن ما به هیچ چیز غیر از آیات قرآن نیاز نداریم. روش شاگردان ایشون هم همینه، آی جوادی آموری هم روشش همینه، که ما در تفسیر آیات نیاز به هیچ چیز غیر از آیات قرآن نداریم. اما مقام دیگری درباره آیات قرآن هم هست، یکیش جری و تطبیق. علامه ذیل روایات این فرمایش رو دارن که فلان روایت لیست به مفسره، یعنی چی؟ مقام تفسیر نیست، ولکن من باب الجری. خود همین نشون میده که جری و تطبیق تو دل تفسیر نیست. میگه لیست به مفسره ولکن من باب الجری یا تطبیق. منظور علامه چیه؟ علامه میفرماین که بعضی از آیات هستش که شما معنای آیه رو میفهمی، مثلا راجع به افراد خاصیست در مقام تفسیر، یا ناظر به افراد خاصی نیست عامه در مقام تفسیر، یعنی یا ناظر به افراد خاصیست به لحاظ تفسیری یا عامه به لحاظ تفسیری. روایت اومده به اشخاص خاصی تطبیق داده، علامه میگه این کاری که روایت کرده تفسیر نیست، تطبیق. تطبیق فرق دارد با تفسیر. واژه تطبیق توضیح قصه است، واژه‌ای است که برای توضیح این کار داره صورت میگیره. تطبیق در روایات از چه واژه‌ای براش استفاده شده؟ قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، روایت از حمران هست که اومده گفته این آیه مثلا در باب اهل بیت، در باب و قرآن، حالا تیکه اول روایت رو یادم نیست، این که قرآن یجری مجرى الشمس والقمر. علامه از این تعبیر روایت استفاده میکنن که قرآن یک مقام جاری داره، جاریست. جاریست یعنی شما تفسیر کردی، حالا بر مصادیق دیگری هم تطبیق میشود. مثال، مثالی که گفتن در دو آیه از قرآن، در سوره عنکبوت و سوره انبیا، این تعبیر به کار رفته که فسألو اهل الذکر. چی؟ ان کنتم لا تعلمون، یعنی چی؟ از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. این فراز انتهایی دو تا آیه از قرآن. چی؟ فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. در هر دو سوره هم فراز ابتدایی آیه یکیه، هم در سوره عنکبوت هم در سوره انبیا. علامه طبق شواهد سیاق نظرشون اینه که این اهل ذکر اینجا یعنی علمای اهل کتاب. یادم نیست تو هر دوتا این فرمایشو دارن یا تو یکیش و تو یکیش مثلا عام‌تر میگیرن. حالا در صورت یا این که هست، حالا این هم تو ذهن داشته باشید، یا اهل ذکر به معنای عام کلمه، ولی این رو علامه داره با توجه به این که قبلش حرف اینه که بعضی ها اشکال دارن که مگه میشه به انسانی وحی بشه. این مسئله اینه. قرآن در ادامهش میگه چی؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شک دارید که به یک انسان خدا وحی میکنه؟ قبلش هم بوده. سوال کنید از اهل ذکر، علمای اهل کتاب، ان کنتم لا تعلمون. طبق سیاق این فراز، این فقره از آیه ناظر به سوال خاصی است، نبوت. مسئول شخص خاصی است، علمای اهل کتاب. سائل هم احتمالاً مشرکین زمان پیغمبرن که سر نبوت پیغمبر سوال دارن. تفسیر میشه این میشه تفسیر. روایت میگه فسألو اهل الذکر ایانا مثلا غنا، منظور ما اهل بیت. علامه میگن روایت میگه ایانا انا، این در مقام چیه؟ جری و تطبیق. آقا اگه علامه میخواست تفسیر به روایت بکنه، این بند و بساط را نمیداخت که بگه این یعنی این علامه داره نظریه پردازی میکنه، شؤون مختلف رو از هم جدا میکنه. یعنی داره میگه این روایت رو هم توجه دارم، علامه هم بحثون روایی داره، اما بحثون روایی علامه ناظر به تفسیره یا ناظر به چیز دیگری درباره آیات؟ علامه حرفشون اینه که تفسیر قرآن بالقرآن، ولی فقط ما بیان معانی میکنیم از آیات، خیر تطبیق هم باید این دیگه اصلا تفسیر نیست، این میشه چی؟ تطبیق. این که یه آیه معنای عام میداره یا معنای خاصی داره راجع به افراد خاصی، من بیام بگم منظور با الغای خصوصیت یا اگر معنای عامی هم داره به صورت بیان مصداق که شامل فلانی ها هم میشود، این میشه جری و تطبیق علامه. علامه دقیقا تو بحثون روایی ذیل هر دوتا آیه روایاتو که میارن نمیارن، دارن میارن توضیح بدن روایاتو چیکار باید بکنی و توضیحشون چیه؟ اینکه این روایات تفسیری نیست، من باب جری و تطبیقه. همین نشون میده تفسیر با جری و تطبیق متفاوت. این جری و تطبیق. تبیین دیگه چیه؟ اجمالا یعنی معنای آیه رو فهمیدیم، همین قدرش اجمال داره، اجمال به معنای اصولیش، یعنی قیودش در مقام اجرا به خصوص. میخوایم عمل کنیم به این آیه یا اعتقاد پیدا کنیم به این آیه، جزئیاتش دیگه اصلا تو آیه بیان نشده، جزئیاتش همون اندازه‌ای که گفته رو میتونیم بفهمیم بل قرآن، اما یک جهاتی اصلا گفته نشده. به اصطلاح اصولیون مقام اهماله یا مقام اجماله، اصلا متعرض نشده. اونجا جاهایی که اجمال داره، جاهایی که اهمال نه یعنی مهمل گویی ها، اهمال یعنی بعضی از قیود ذکر نشده. مثلا فرض کنید که حالا خودم رو در بندازم، آیه قرآن میگه که زنها اگر فلان فضربوهن، نه این برای نگاه کنم فضربوهن، حالا فضربوهن نه چجوری؟ اصلا تو آیه چیزی نگفته، ساکته. راجب با چوب بزنی، با شلاق بزنی، با اینجا اجمال داره، رفع اجمال با چیه؟ با بیان پیغمبر. علامه طباطبایی همون مثال قبلی بهتر چی بود؟ اون فقط و ایدی هما همون بهتر دوست دویم ببینید این دوتا متفاوتن و معلوم فرقش. یه موقع یه آیه اجمال داره، یه آیه ساکته نسبت به بعضی از قیود، اصلا ساکته. تبیین یعنی روشن ساختن جهات مجمل و مسکوت انه یک آیه. این تبیین چی؟ بیان مجملات و آره و مثلا قیودی که خیلی هم عربیه چیزی نشه، بیان مجملات و قیودی که در آیه نیست. این تعبیر رو جناب استاد آقای جوادی دارن، این فرمایشش اجازه بدید بعد گوش. ما میریم سراغ قرآن، قرآن رو میفهمیم بدون نیاز به روایت، ولی مبنای عمل و اعتقادمون فعلا نیست، چون ممکنه یه آیه قیدی، یه نکته، یه چیزی داشته باشه که ولی میفهمیم، و همین فهم اولیه اون چیزیست که میشه مبنای من برای تصحیح روایات، روایات عرضه. وقتی روایات میگه که روایت رو با قرآن بسنجید، با قرآن فهمیده یا نفهمیده، باید در یه سطحی فهمیده است دیگه. آقای جوادی فهمش این بود، ما قرآن رو در یه سطحی میفهمیم ولی فعلا مبنای عملمون چون قیود بعضا نیست، ذکر نشده، ولی همون معنای فهمیده شده، اون چارچوب‌های اصلی رو ملاک و معیار قرار میدیم مثلا برای تصحیح، روایات پالایش میشه. حالا روایات در مقام تبیین میان چفت میشن به این دستگاه فهمیده شده، مجموع آیات و روایات میشن مبنای عمل. آقا عمل و مقام تفقه فرق دارد با تفسیر. تفسیر قرآن یه چیزه، یعنی فهم آیات طبقش عمل بکنیم یا در واقع حکم در بیاریم، استنباط حکم حرفی دیگه. تفسیر فرق داره با استنباط حکم. شما اول تفسیر در نظر علامه، در نظر علامه طبق ظواهر کرامات علامه تفسیر بالقرآن است، ولی تفسیر مبنای عمل و مبنای دینداری و حکم در آوردن و اینها نمیشه. بعد شما با این معانی فهمیده شده، با این تفسیر میری سراغ روایات. روایات اولا پالایش میشه، بعد روایات مقید، تقیید کننده، قید زننده، مشخص کننده و امثال هم همین که مثلا عرض کردم مثلا از کجا دست بریده بشه، این میشه حکمی که طبقش تازه بایستی عمل بکنی. مقام عمل فرق دارد با مقام چی؟ تفسیر. همینجا این نکته رو بگم، ببینید این تعبیر رو جناب استاد آقای بابه بذارید صحبت میکنیم با هم. حالا یه روایت اینجوری هم گوش بدید دیگه، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدیم برادر، ببین بقیه هم صحبت دارن دیگه. این فرمایشیست که یکی از اساتید آقای بابایی دارن، این تقسیم بندی آقای بابایی از اساتید علوم قرآن و روش تفسیر و اینها از اساتید مؤسسه امام خیلی روشنگر. آقای بابایی میگن که ما سه مکتب تفسیری داریم. ببینید دوستان توجه بکنن، از اسفار ملاس، از اصالت وجود ملاس در رو این تا قرائت هست، یه ذره ما تحمل خودمون رو هم باید بالا بریم. بل بعد میگم تا شب من هستم صحبت میکنیم درگیر میشه، فعلا بذارید روایت و تقریر من کامل بشه. مسلمن آره دیگه، متاسفانه ایشالله از شما دعوت بکنه فرمایش بکنه. آی بابایی چی؟ بذارید اینو بگم روشن میشه، اینو دقت بکنی، دوستان دقت بکنن با عرض معذرت. آی بابایی میگن که سه مکتب اصلی در تفسیر داریم. یکی تفسیر روایی، یه محضم اضافه بکنیم که دقیق تر بشه، تفسیر روایی محض. یعنی شما میخوای آیه رو معنا کنی چیکار کن؟ برای معناش برو سراغ چی؟ روایت. این یک. شیعه و سنی هم فرقی نمیکنه، برای تفسیر روایی مثال میزنه به دارالمنصور سیوطی و تفسیر عیاشی و تفسیر فرات و امثاله. تفسیر روایی. این روش مکتب اول. مکتب دوم رو ایشون میگه تفسیر باطنی قرآن. این دیگه چیه؟ اصلا دیگه ظاهر رو معنا نمیکنه. میگه موسی که خدا بهش گفتش که ما تلک به یمینه که یا موسی چی تو دستته، قالهی عصای اتوکه و علیها و احشبه ها علاغنمی، عصا نه یعنی عصا، یعنی نفس، اتوکه و علا نفسی تکگاه منه و احشبه ها علاغنمی، برای گوسفندان باش برگ میتکونم، گوسفندان یعنی قوای نفس. و جایی هم که گفت عصات رو زمین بزن یعنی چی؟ نفس تو زمین بزن. این میشه تفسیر باطنی. ظاهر انصافا خیلی مؤیدش نیست. این هم روش دوم. چی؟ بعضیا اصطلاح تفسیر باطنی رو بهش میگن تعویل. خود تعویل داستان داره که دقیقا چیه و چند جلسه بعد راجع به خود واژه شناسی تعویل و اصطلاح شناسی بسیاری وقتی میگن تعویل منظورشون همین تفاسیر باطنیه. الان دیگه بذار دیگه لاغل مسلکم و وحدتش رو حفظ بکنم، ببخشید واقعا. آره، تفسیر سبک سوم ایشون میگه تفاسیر اجتهادی. اولا تفسیر میکنه، یعنی معانی ظاهری رو میگه نه معانی باطنی، و ثانیاً با روایت هم نمیخواد تفسیر کنه، میخواد اجتهاد کند در تفسیر آیات. خب خود اینا چند جورن؟ این توضیح آقای باباییه که توصیم سه جلدشون کتاب داره، خیلی کتاب خوبیه، کتاب مکاتب تفسیری. اینی که دارم میگم از کتاب مکاتب تفسیری استاد بابایی، مؤسسه امام و پژوهشگاه حضور دانشگاه این کتاب رو چاپ کرد. جلد اولش این ستا رو اجمالا گفته و اینو توضیح داده. جلد دومش تفسیر باطنی رو گفته و تفاسیر اجتهادی هم خودشون چند جورن. یکیشون تفاسیر اجتهادی قرآن به روایند، اینش هم جالبه کارشون. یعنی ایشون بین تفسیر اجتهادی قرآن به روایه با تفسیر روایه محض فرق گذاشته. تفسیر روایه محض یعنی کسی که میگه این آیه این روایت، آیه این روایت هم نداره، هیچ گونه اجتهادی توش، تلاشی. اما بعضی ها هستن اجتهاد میکنن، اما اون چیزی که باهاش اجتهاد میکنه بیشتر روایت. این میشه تفسیر علی ابن ابراهیم قمی به عنوان مثال، حالا کار باش نداریم. یکی از این تفاسیر اجتهادی، تفاسیر اجتهادی قرآن بالقرآن. خب اینجا رو کار دارم، اینجا رو خوب دقت بکنید. اینه که میخواد بگه، جورای دیگه هم ایشون میگه و کار با اونا نداره. ایشون میگه حواستون باشه این قرآن به قرآن سه تا معنا میتونه داشته باشه و این قرآن بسندگی سه تا معنا میتونه داشته باشه. یک، سه معنا برای قرآن بسندگی که علامه طباطبایی بدون شک قائل به اولیش نیست. اولیش چیه؟ یک، قرآن بسندگی در فهم دین. یعنی من بگم برای دیندار بودن و برای فهم دین حسبنا، این قطعا نظر علامه نیست. قرآن بسندگی در فهم دین. الان قائلین جدی پیدا کرد، اصطلاحاً قرآنیون و اهل القرآن، احمد صبحی منصور در مصر بود، الان امریکاست، محمد شهرور و دیگران، اینا قائلن به قرآن بسندگی در فهم دین بس از قرآن و مطلقا به سنت بها نمیدن. کلن سنت رو، یعنی به اصطلاح علامه، نه در تفسیر نه در تبیین، هیچ، معتقدن در واقع حرفشون به امثال علامه این میشه که آقا چرا نصفه رفتی؟ قرآن اگر هدایته، کلن هدایته و بی نیازه به هر چیز دیگه است. این در کشور ما تقریبا هیچ قائلی نداره. و کسانی که معروفن به قرآن بسندگی امثال برقعی و نمیدونم اینها واقعا اینجوری نیستن. شما آثار اینه که خالص قرآن بسندن رو بخونید، اینا بازی هست که تو ایرانه خیلی. حالا به این اشکار دارم، نظر علامه قطعا این نیست. نظر علامه بین دو سه مردده که نظر خود آیه بابایی سه، ولی خود آیه بابایی هم تذکر میده که ظواهر کلمات علامه در مقدمه و بسیاری جاهای دیگه مثل قرآن در اسلام، مثل جلد سه المیزان و غیره، ظاهر عبارت دوه ها. دو چیه؟ قرآن بسندگی در فهم قرآن. فرقش با یک معلومه؟ ظاهر عبارت علامه از نظر بسیاری مثل جناب استادهای بابایی و غیره اینه که قرآن در فهمش، در تفسیرش نیاز به هیچ چیز دیگری نداره و قرآن بسنده است. منتها قرآن بسنده است در فهم، ولی در مقام دینداری حالا قرآن فهمیده شده رو باید گذاشت کنار سنت و اون میشه مبنای عمل و فقه و احکام و غیره. ایشون معتقده که یک معنای سومی هم میتونه داشته باشه که عملا دیگه از قرآن بسندگی دست برداشته، به معنای استفاده حد اکثری از آیات قرآن در فهم قرآن. آقای بابایی از کسانی هم که معتقدند عمل علامه، نه بیاناتشون در روش شناسیشون، عمل علامه در 20 جلد المیزان اینو بیشتر ثابت میکنه که علامه نمیگه بس قرآن، حتی در فهم قرآن قطعا علامه قائل به یک نیست. این فرق یک و دو میشه همون فرق تفسیر و تبیین، درسته؟ قطعا قرآن بسندگی رو علامه قبول ندارد در فهم دین، علامه و آی جوادی و دیگران، ولی عده زیادی معتقدن از ظاهر عبارات علامه که داره توضیح میده روششو هم در مقدمه هم در جاهای دیگه، این به روشنی برمیاد که آقا قرآن بسه برای فهم خودش، ولی فقط قرآن فهمیده شده دین نیست. دین میشه قرآن فهمیده شده به علاوه سنتی که لتبین للناس ما نزل علیه. بله عده‌ای معتقدن که علامه درست این رو گفته، ولی در عمل به این پایبند نبوده. این میشه حرف دیگری، به درد این جلسه هم نمیخوره. این میشه مثلا احتمالا تعارض بین نظر و عمل، ولی این که علامه در مقام نظر به چنین چیزی قائل است، این جزء مشهورات و مسلمات. ممکنه بحث بکنیم نشون بدیم غلطه ها، نمیخوام در بحث رو ببندم، ولی عده زیادی قرآن بسندگی در فهم قرآن رو که حواسمون هست با قرآن بسندگی در فهم دین متفاوته، به علامه طباطبایی نسبت دادن. بله در نظر علامه به این قائلن، آیا در عمل به این پایبند بوده اند؟ یا اونطور که مقاله‌ای داره اینشتین سال 1935 میگه کار نداشته باشید فیزیکدان‌های نظری چی میگویند، ببینید چه میکنند. آیا برای روش شناسی یک متفکر بایستی سراغ تصریحات خودش رفت یا باید به عملش کار داشت؟ این میشه بحث دیگری و جلسات دیگری میخواد که باید مفصل سرش بحث بکنه. اما اصل این که روش مرحوم علامه طباطبایی قرآن بسندگی در تفسیر قرآن، این هم تفسیرش بکنم، و این که این دوتا متفاوته. پس دوستان توجه داشته باشن، علامه یک فقیه شیعیست در مقام فقه، عالم شیعی است، اینجوری نیستش که روایت رو کار نداشته باشه. اما حرفش اینه در تفسیر قرآن ما نیازی به روایت نداریم، و اتفاقا سراغ روایات اهل البیت هم بری میبینی که اونام دارن روش تفسیر قرآن بالقرآن رو یاد میدن. پس ما با روش تفسیری قرآن بالقرآن، با تدبر، با پشت همچینی آیات، آیات رو بفهمیم، تفسیر بکنیم. بعد فقط تفسیر کافی نیست، قرآن نیازمند تبیین است برای دینداری. مبین قرآن هم دیگه من طباطبایی و اینها نیستیم، مبین خود قرآن مشخص کرده که لتبین. علامه از این واژه تبیین استفاده میکنه برای توضیح شأن پیغمبر، اصلا تفسیر رو شأن پیغمبر نمیدونن. این واژه های خود علامه است. علامه جایی که شأن اختصاصی پیغمبره که کار دیگران نیست، تعبیر میکنه به تبیین. اما غیر از تبیین، تفسیر قرآن همگانی است. اصلا علامه از آیات متزیل آیه 80-81 سوره نساء، افلا یتدبرون القرآن، آیه شد مستظری دیگه. علامه یکی از نکاتی که از این آیه استفاده میکنه چیه؟ سه تا نکته علامه استفاده میکنه. یکی این که فهم آیات قرآن مما یناله الفهم العادی، مخاطب افلایت، این ضمیر افلایت تدبرون القرآن کیه؟ پیغمبره. پس کار تدبر کار کیه؟ عموم، الفهم العادی. و فهم قرآن مما یناله الفهم، فهم عادی هم به آیات قرآن میرسه، فقط نکتهش اینه که بعد روش درستی رو طی بکنه، روش تفسیر قرآن بالقرآن. همین قرائن رو کنار هم بذاریم، این نکته رو در تقریر من از فرمایشات علامه داشته باشه، تقریر بنده هم نیست. و مفسر، ببینید مفسر میتونه در ضمن تفسیرش تبیین هم روایات رو بیاره اگه میخواد کار فقهی بکنه، ولی علامه بیشتر بحثون روایی هاش میخواد روایات رو توضیح بده که یعنی روایت تفسیریه، بحثون روایی داره علامه، یعنی با روایات، اونم همه روایات ذیل آیه رو نمیاره،
روایتی که میتونه تطبیق داده.
حالا اینم خیلی بحثه که چجوری علامه سلکت کرده روایات ذیل یک آیه رو. مثلا ذیل همون آیه میثاق شما 130-140 تا روایت شیعی داری، علامه چند تا روایت آورده و چرا؟ خب بحثون روایی علامه اولا یه بحث مستوفای جامع فلان نیست، و ثانیاً بیشتر به نظر میرسه که ناظر به اینه که با این روایات اینا تفسیر، تبیین، جری و تطبیق. ببینید اینا رو زیاد داره علامه. یه واژه دیگه هم علامه داره، اینو بگم ببخشید خیلی دیگه طول کشید، و اون هم بطنه، که به نظر میرسه با این دوتا متفاوته در اصطلاحات علامه. فلان اینا رو تو بحثون روایی داره ها، یعنی خصوصا این دوتا واژه رو علامه توی بحثون رواییاش زیاد داره. فلان روایت من باب الجری و تطبیق، فلان روایت من باب البطن، بعضی جاها با او به هم دیگه عطف کرده، فلان روایت یا از باب جری و تطبیقه یا از باب بطن، بعضی جاها میگه یا جری و تطبیقه یا بطنه و لیست به مفسره. منظور از بطن چیه؟ بطن هم چیزیه که جری و تطبیق هم نیست. مثلا مرج البحرین یلتقیان، دو بحر با هم ملتقی شد، التقا پیدا کرد. روایت ذیلش میگه منظور علی ابن ابی طالب و حضرت زهراست. این روایت آیا داره تفسیر میکنه آیه رو؟ از نظر قائلین تفسیر روایی آره، ما چه میدونیم؟ از نظر از نظر علامه این روایت، روایت تفسیری نیست. تفسیریش همون بایستی با آیات دیگه، چند جای دیگه هم، و منظور از بحرین بعد ببینیم چیه. و این آیه رو هم علامه نمیگه من باب جری و تطبیقه، ایشون میگه من البطن. بطن ظاهرا معانیه که دیگه با ظاهر آیه مثلا ربط و نسبت خیلی کمتری برقرار میکنه، حتی جری و تطبیق هم سخت بشه گنجون مثلا اون عنوان رو. این حالا چیزیست که اجمالا از روش تفسیری علامه برمیاد و روش شناسی علامه از نظر دیگران رو بسنده میکنم به همین تقسیم بندی آقای بابایی، که آقای بابایی فقط این نکته رو داشته باشید، امثال کسانی مثل علی اکبر بابایی معتقدن که علامه روش تفسیریش در عمل این نیست و بعضی جاها تفسیر کرده است به روایت. اون وقت میدونید اینجا ممکنه یک کسی در مسلک علامه بگه علامه در عمل و خطا کرده، من میخوام اصلاح بکنم. این میشه کسانی که در عمل میخوان بعضی از آیه بابایی معتقده نه، اون تصریحات اول رو نباید اطلاق بگیری و نباید خیلی تحت لفظ معنا کنی. اینکه قرآن فقط به تدبر فی فهمیده میشه بدون نیاز به هیچ چیز دیگه، اونو بایستی بسندگی رو حد اکثری بفهمی، نه اینکه بس است بایستی. این حالا یه نکته ایست که جای بحث خیلی جدی داره که آیا نظر علامه بر عملش اینجوری بنویسن، یه سوال خیلی خوب که یه وقتی کسی خواست کار بکنه اینجوری بنویسن، آیا نظر علامه با عملش، نظر منظورم مبنای تفسیری، روش تفسیری که خود ایشون دارن میگن، روش تفسیریشون در عمل، ببخشید در نظر، اونجا که دارم میگن روش من اینه، آیا نظر علامه با عملش، یعنی روش تفسیریشون در عمل وقتی دارن آیات رو تفسیر میکنن، ما الان دو سه تا مثال زدیم، ولی آیا کلن علامه به این پایبند است یا نه؟ روش تفسیری در عمل، آیا نظر علامه با عملش جاهایی تعارض دارد یا نداره؟ و اگر دارد سوال مهمتری میشه، آیا نظر علامه اولاست یا عمل علامه؟ آیا بابایی معتقد به کدوم عمل؟ ایشون میگه عمل علامه، روش علامه رو نگیم قرآن بسندگی، اون حرفای علامه رو تیزیش رو یه ذره بایستی اصلاح بکنی. اما بعضی ها نظر علامه رو پیش میبرن و معتقدن اون جاهایی که به این روش پایبند نبوده اشتباه کرده، چون عدل نظر علامه نتیجه استدلال بود و اون استدلال ها لاغبار علیه، این که قرآن هدایت است، این که قرآن نور است، این که قرآن تبیان است، این که در روایات و سنجش روایات باید عرضه بشن به کتاب، اینها عدلند و نظر که یه نظر همجوری علامه نذاشته بود وسط به صورت یک آکسیوم به صورت اصل موضوعه، چون روش علامه در نظر یک روش مدلل و منقحی است، جاهایی که احیانا علامه از این روش تخطی کرده این میشه اون جاهایی که علامه اشتباه کرده، مثلا این بعضی از هم مسلک های علامه طباطبایی اینجور پیش میرن. بعضی ها معتقدن که این اجری از شما نمیخوام در سوره شورا الا المودت فی القربا، این مودت فی القربا یعنی چی؟ بس دیگه، این علامه طباطبایی جوری معنا کردن با روایات میخونه، با روایات شیعی و روایاتی که مودت فی القربا رو مودت ذوی القربا و منظور اشخاص خاصی در واقع تفسیر معروف شیعی، علامه اینجوری تفسیر کردن اونجا. از هم مسلک های علامه طباطبایی کسی مثل آقای صالحی نجف آبادی اینجا به علامه معترضه که آقا اشتباه کردی، اینجا در واقع ناخودآگاه اون فهم روایی سایه انداخته روی تفسیر قرآن بالقرآن، حرف درست همون چیزیست که جمهور اهل سنت گفتن با تفسیر قرآن بالقرآن سازگارته. خسته نباشید، ببخشید.